بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 199 سطر 7 مقدمتون. اذا کان شیء ما یحرک جسما ولا ممانع فی ذلک الجسم کان قبول الاکبر للتحریک مثل قبول الاصغر. بحث در این داشتیم که قوه جسمانیه نمیتواند تأثیر نامتناهی داشته باشد و جسم را حرکت دهد به حرکت نامتناهی. برای اینکه این بحث کامل مطرح بشه و در همه فرضهاش میتونیم نتیجه مطلوب رو بگیریم، بحث رو به دو قسم تقسیم کردیم، یعنی دو تا فرض در این بحث فرض کردیم. یکی این که قوه‌ای که در جسمی حلول کرده جسم دیگر رو حرکت قصری بدهد. دوم این که قوه‌ای که در جسمی حلول کرده همون جسم خودش رو حرکت طبیعی بدهد. این دو تا فرض رو ما مطرح کرده بودیم. در فرض اول که قوه جسم دیگر رو حرکت قصری دهد بحث کردیم و نتیجه شد که نمیتواند این حرکت قصری بی نهایت باشد، یه جایی باید این حرکت منتهی شود. بحثش گذشت دیگه، تکرار لازم نیست. الان میخوام وارد بحث دوم بشیم که قوه‌ای که در جسمی حلول کرده و این جسم را نمیتواند حرکت نامتناهی بدهد، جسم خودش رو نه جسم دیگر رو، که در این صورت اگر بخواد حرکت بده حرکتش حرکت طبیعیه، حرکت قصری نیست. قوه جسم خودش رو حرکت میده و حرکت طبیعی حرکت میده. اگه بخواد جسم دیگر رو حرکت بده و حرکت قصری حرکت میده. پس الان بحث ما در این است که قوهی بخواهد حرکت طبیعی ایجاد کند، به تعبیر روشنتر قوهی بخواهد جسم خودش رو حرکت دهد. این الان مورد بحث ماست. آیا می شود که این قوه جسم خودش را حرکت نامتناهی بدهد یا این هم باید حرکتش و تأثیرش متناهی باشد؟ ایشون ثابت می کنه که این قوه هم باید تحریکش متناهی باشه و نمی تونه نامتناهی باشه. اینو در ضمن چهار فصل اثبات می کنه که سه فصلش حالت مقدمی داره، فصل چهارم ذیل مقدمه است که با داشتن اون مقدمه اون ذل مقدمه ما رو به مطلوب میرسونه. علی بحث ما در قوه جسمانیه، قوه خدا قوه جسمانیه، قوه خدا که قوه جسمانی نیست. خب سه تا مقدمه رو توجه کنید. من سه مقدمه رو با ذیل مقدمه همه رو با هم میگم، یعنی حدود چهار صفحه کتاب رو من توضیح میدم بعد قسمت قسمتش رو بیان میکنه. جسمی که دارای قوه است که اون قوه همون طبیعت جسمه، اگر طبیعتش رو ندیده بگیرید خود جسم باقی بمونه، بزرگ و کوچیکش در مقاومت فرقی نمی کنند. جسم رو خالی کنید از اون طبیعت و از اون قوه محرکه، بزرگ و کوچکش در مقاومت فرقی نمی کنند. دقت کنید جسم بر مبنای مشا مرکب از سه چیزه. اصل الجسم مرکب از دو تاست، ولی ما اصل الجسم رو نداریم، ما اجسام خاصه داریم. اجسام خاصه مرکب از سه تا. اصل الجسم مرکب است از هیولا و صورت جسمی، همین این اصل الجسم، ولی ما اصل الجسم نداریم، بلکه اجسام خاصه داریم. اجسام خاصه مرکب از سه تا، هیولا، صورت جسمی، صورت نوعیه، که صورت نوعی هم باید باشه. مثلا این جسم انسانه، این جسم درخته، اون مثلا اون جسم آبه. این همه اجسام ملاحظه میکنید اجسام خاصند، چیزی که ما در جهان داریم اجسام خاصند و اجسام خاصه همشون صورت نوعیه دارن. مبنای مشا دارم از میکنم، گروهی مخالفن در این مسئله، به قول اونها ما کار نداریم. پس هر جسمی مرکب است از ماده، صورت جسمیه و صورت نوعیه. این قوهی که ما الان داریم درش بحث میکنیم که بدنه خودشو میخواد حرکت بده، اون صورت نوعی است. قوه همون صورت نوعی است که طبیعت هم نامیده میشه. البته در این که اسم این طبیعت تفصیلیست، من فعلا به اون تفصیل کار ندارم. در جسم بسیط با جسم مرکب طبیعت فرق میکنه. حالا ما اون فرق توجهی نمی کنیم، چون مطلب اون متوقف بر اون فرق نیست. پس این طور شد، جسمی داریم مرکب از ماده و صورت، یعنی صورت جسمیه، طبیعتی دارد که همون صورت نوعیشه. این طبیعت میخواد حرکت بده، اگر بخواد جسم حرکت بده این حرکت میده، اگر بخواد در مقابل حرکت دیگری مقاومت کنه این مقاومت میکنه. پس این طبیعت هم محرک بدن خودشه، هم مقاومت دارد در مقابل حرکت دیگر. حالا جسم اگر بزرگ باشه یا کوچک باشه و این صورت طبیعی رو که مقاومه ازش بگیریم، جسم دیگری بخواد این حرکت بده، بزرگ و کوچک رو به اختلاف حرکت میده یا یکسان؟ محرکی که میخواد جسم این جسم و اون جسم رو حرکت بده، که یکی جسم بزرگ یکی جسم کوچکه، این دو جسم رو به اختلاف حرکت میده یا یکسان حرکت میده؟ مسلمه که یکسان حرکت میده، بزرگ کوچیک دیگه فرق نمی کنه، چون مقاوم رو گرفتیم، طبیعت که مقاومه ازش برداشتیم، دیگه این سنگ بزرگ و سنگ کوچیک مقاوم ندارن. وقتی مقاوم نداشتن، فقط فشار این محرکه که اینها رو حرکت میده، اونا هیچ مقاومت نمی کنن. وقتی مقاومت نشدن، بزرگ کوچیک فرق نمی کنه، هر دو یکسان حرکت میکنن. این که بزرگ یواشتر حرکت میکنه، کوچیک تندتر حرکت میکنه، به خاطر وجود مقاومه. بزرگ مقاومه قوی تر داره، کوچیک مقاومه ضعیف تر داره، لذا حرکت ها مختلف میشن. حالا اگه ما مقاوم رو گرفتیم، مقاوم که همون طبیعت حذف شد، این دوتا سنگ هیچ کدوم مقاومت ندارن، نه مقاومت کم و زیاد دارن، اصلا مقاومت ندارن. وقتی مقاومت نداشتن، محرک اینا رو حرکت میده. این در حرکت قصدی بود که ما طبیعت رو از این دوتا متحرک بگیریم، بعد یه قاصری بیاد این دوتا متحرک رو حرکت بده، این دوتا سنگ رو حرکت بده. گفتیم قاصر لازم نیست که فشاری رو که مختلفه بر این دوتا وارد کنه، یه فشار واحد که وارد کرد هر دو حرکتی یکسان میکنه. حالا فرض کنید که محرک خود این طبیعت باشد و متحرک جسم همین طبیعت باشد، دیگه محرک مقاوم نیست، چون داره جسم خود حرکت میده. اینو دقت کنید، اینجا نکته‌ای که در مقدمه اول لازمه بهش توجه بشه. این طبیعت داره حرکت میده جسم رو، جسم میشه متحرک، متحرک دیگه خالی از طبیعته، چون طبیعت شده محرک، متحرک خالیه. خب اگر اون جسم بزرگتر باشد و این جسم کوچکتر باشد، طبیعت هر دو داره جسم حرکت میده. اگر طبیعت ها یکسان باشن، البته یکسان نیستن، ولی اگر طبیعت ها یکسان باشن، حرکت ها یکسان خواهد بود. چرا؟ چون سنگ بزرگ و سنگ کوچک هیچ کدوم مقاومت در مقابل طبیعتشون نمی کنن. در مقابل حرکت بیرونی مقاومت میکنن، در مقابل حرکتی که طبیعت خودشون میده مقاومت نمیکنن. پس مقاومت در این جسم و اون جسم اصلا وجود نداره، فقط میمونه این محرک ها، یعنی طبیعت ها. اگر طبیعت ها یکسان باشند، حرکت سنگ بزرگ و سنگ کوچک یکسانه. این روشن مطلب. بله؟ اگر فرض میکنم اگر طبیعت ها یکسان باشند، جسم ها یکسان حرکت میکنند. اگر طبیعت ها مختلف باشند، حرف دیگری است. میخوام عرض کنم از ناحیه جسم اختلاف پیش نمیاد. از ناحیه طبیعت چرا؟ از ناحیه طبیعت اختلاف پیش میاد، ولی ما طبیعت ها رو یکسان کردیم. صورت نوعی این و صورت نوعی اون رو یکسان کردیم، یعنی تأثیرشون یکسانه. میمونه جسم ها. جسم ها خالی از صورت نوعی هن. چون خالی از صورت نوعی هن، خالی از طبیعت ها مقاومت نمی کنه. چون جسم خالیه، جسم خالی با جسم خالی فرقی نمی کنه. هیچ کدوم مقاومت ندارن. قرار شد مقاومت به گردن طبیعت باشه. اگر طبیعت رو از جسم بگیرید دیگه مقاومت نمی کنه. وقتی مقاومت نکرد، تن بزرگ با تن کوچک یکیه. نه، محرک رو جدا کردیم، نگرفتیم، یعنی جدا داریم فرضش میکنیم. بله، محرک همون طبیعته، داره حرکت میده بدنه خودش رو. میخوام عرض کنیم بدنه خودش مقاومت نداره. نه طبیعت رو گرفتیم، یعنی محرک رو گرفتیم، محرک داره حرکت میده، بهش توجه نمیکنیم، جداش میکنیم. یعنی متحرک رو عبارت میگیریم، متحرک رو عبارت میگیریم از اون جسم، محرک رو عبارت میگیریم از طبیعت. ولو محرک و حرکت با هم، محرک و متحرک، ولی محرک و متحرک با هم، ولی ما این محرک و متحرک رو جدا میبینیم. میگیم اگر محرک رو جدا کردی، متحرک رو جدا کردی، متحرک در مقابل محرک مقاومتی نداره. چرا؟ چون متحرک بی محرک، بی طبیعت داره فرض میشه، بی مقاوم داره فرض میشه. اصل نکته بس اینجاست. اول من حرکت رو در قاصر گفتم، حرکت قصدی گفتم، بعد در طبیعی. در قاصر مطلب روشن شد دیگه، در طبیعی نباید ابهام داشته باشه. در قاصر گفتم اگر یک جسم رو بی طبیعت کردید و یک قاصری خاص این جسم حرکت بده، جسم بزرگ کوچک در مقابل قاصر یکسانند، چون طبیعت مقاوم دیگه نداره. این دوتا جسم هایش کنون طبیعت مقاوم ندارن. جسم بزرگ داشتیم، جسم کوچک داشتیم، طبیعت هر دو رو گرفتیم، یه شیء خارجی که قاصر بود آمد این دوتا رو حرکت بده، هر دو رو یکسان حرکت میشه. هیچ کدوم مختلف نمیشن، چون طبیعتی که میخواد مقاومت کنه نیست، وجود نداره. پس وقتی مقاوم نبود، این قاصر سنگ بزرگ رو و سنگ کوچک رو یکسان حرکت میشه. اینو در حرکت قصدی درست کردیم، بعد آمدیم که حرکت طبیعی. در حرکت طبیعی که آمدیم، گفتیم حالا طبیعت رو همون قاصر فرض کنید، طبیعت همون قاصر فرض کنید، جسم رو خالی از این طبیعت متحرک بگیرید. این جسم، این طبیعت میخواد این جسم حرکت بده، میخواد محرک بشه که این جسم متحرک بشه. جسم متحرک در مقابل طبیعت مقاومت نداره، که طبیعت جسم خودشو داره حرکت میده. یه طبیعت دومی وجود نداره که بخواد در مقابل این طبیعت، یعنی در مقابل این محرک مقاومت کنه. این محرک فقط میخواد جسم حرکت بده، جسم خالی از صورت طبیعی رو، خودش صورت طبیعی جسمه، میخواد جسم خالی از صورت طبیعی رو حرکت بده. جسم در مقابلش مقاومت نداره. پس جسم بزرگ و جسم کوچک در مقابل طبیعت مقاومت نمیکنه. اگر طبیعت یکسان باشه، هر دو جسم یکسان حرکت میده. پس اختلاف حرکت رو نباید به جسم نسبت داد. این تمام نتیجه مقدمه اوله. دقت کنید، اختلاف حرکت رو نباید به جسم نسبت داد. حالا آیا به طبیعت باید نسبت بدیم یا ندیم، تو مقدمات بعدی روشن میشه. و این نکته مهمه، این نتیجه که گرفتیم در ذیل مقدمه تأثیر تام داره، که اختلاف حرکت به جسم مربوط نیست. یعنی به قابل الحرکه مربوط نیست. کلمه قابل هم مهمه. اختلاف حرکت در اجسام حرکات طبیعی داریم حساب میکنیم، حرکت قصی نه. اختلاف حرکات، حرکات طبیعی در اجسام به قابل یعنی به جسم، به محبت جسمون مرتبط نیست. جسم به محبت جسمون، نه جسمی که دارای طبیعته. نمیگیم جسم خاص، میگیم جسم به محبت جسمون. خاص نمیگیم، یعنی طبیعت رو ندیده میگیریم. این همه مطالبیش که توضیح داده شده. این اشاره کرده طبیعت همون صورت نوعی است در بسائط، کل جزء من صورت نوعی است در مرکبات. گفتم این اختلاف الان مورد بحث نیست، به خاطر اینکه ازش استفاده نمی کنیم. لذا به طور مطلق گفتیم طبیعت، یا به طور مطلق گفتیم قوه، قوه محرکه. قوه محرکه در اصل همون طبیعت، طبیعت در بسائط همون صورت نوعی است، در مرکبات کل جزء من صورت نوعی است. که البته عزم میکنم من اینو توضیح نمیدم به خاطر اینکه در اینجا نقشی نداره. از کدام قطع نظر کنید؟ ما معتقدیم وقتی که این طبیعت جسم خودش رو حرکت میده، خودش هم با این جسم خودش جلو میره، خودش هم حرکت میکنه، حرکت میکند که حرکت میدهد. عرض میکنم قطع نظر کنید، فکر کنید که این محرک یک محرک قصریه، داره این جسم رو بالقص حرکت میده. اینو فکر کنید، نه که اینطور هست. وقت اگر محرک قصری خواست این جسم حرکت بده، این جسم مقاوم نداشت، این جسم و اون جسم رو ولو بدنه جسم ها فرق کنه یکسان حرکت میده، اگر محرک قصری بود. حالا این محرک قصری رو آوردیم تو خود جسم قرار دادیم، قطع نظر کردیم از این که خودش داره با جسم حرکت میکنه، فکر کردیم که خودش داره جسم حرکت میده، بازم جسم از مقابلش مقاومت نمیکنه. من حرکت قصری رو مثال زدم برای این که عدم مقاومت جسم در مقابل طبیعتش روشن بشه که چگونه جسم در مقابل طبیعت خودش مقاومت نمیکنه. جسم به مقابل جسم، نخواستم طبیعت رو از جسم جدا کنم، چون مسلمه این جدا، طبیعت از جسم جدا نمیشه، ترکیب اتحادی دارن با هم. خواستم بگم قطع نظر کنید از این ارتباط، فکر کنید طبیعتی داره جسم به محبت جسمانی رو حرکت میده که بزرگه، جسم به محبت جسمان دیگری هم داره حرکت میده که کوچکه. این دوتا جسم ها میشه کنم در مقابلش مقاومت نمی کنن، چون هیچ جسمی در مقابل طبیعت خودش مقاومت نمی کنه. این دوتا جسم ها به ما این که جسم در مقابل طبیعت خودشون مقاومت نمی کنه. پس این دو طبیعت دارن دو جسم بی مقاومت رو حرکت میدن. اگر طبیعت ها یکسان باشند، حرکت هم یکسان، یعنی قابل ها یکسان حرکت میکنند. پس اختلاف حرکت مربوط به قابل نیست. اصلا این نکته مهمیه، اختلاف حرکت مربوط به قابل نیست. اختلاف حرکت اگر باشه مربوط به فاعله، که اینو بعدن بحث میکنیم. یعنی طبیعت ها مختلفن که حرکت مختلف میشه، ولی جسم ها مختلف باشن حرکت مختلف نمیشه. حرکت طبیعی دارم عرض میکنم، قصیر نمیگم. اگر جسم ها مختلف باشن حرکت قصیر عوض میشه، اگر جسم ها مختلف باشن حرکت طبیعی عوض نمیشه، مگر طبیعت ها مختلف باشه، که اونو بعدا بحث میکنم. این اول بیان کردم مقاومت مربوط به طبیعت جسم، نه جسم به مقاومت جسم. جسم به مقاومت جسم مقاومت نمی کنه. چرا مقاومت نمی کنه؟ دقت کنید، حالی که سوال کردید من جواب بدم، ولی مطلبتون رو، سوالتون رو من قبلا جواب داده بودم، گفته بودم که طبیعت است که مقاومت می کنه، جسم به مقاومت جسم مقاومت نمی کنه. دقت کنید چرا مقاومت می کنه. جسم یعنی ماده، بالا قرارش بدید، جسم یعنی ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه. حالا ماده تنها رو بالا قرار بدید، واقع میشه، پایین نمیاد. پایین قرارش بدید، پایین میمونه، بالا نمیره. نمیشه گفت سبکه، نمیشه گفت سنگینه. ماده هیچی نیست، ماده فقط قابله، نه سبک است نه سنگین. درسته دیگه، چون اگر بگید ماده سبک است علاوه بر قابلیت یه چیز دیگه بهش نسبت دادید، در حالی که ماده جز قابلیتی چی نیست. پس نمیتونم گفت سبک، نمیتونم گفت سنگین. بعد صورت جسمی چی؟ صورت جسمی امتداده، چیزی جز امتداد نیست، یعنی سبکی سنگینی نداره. خب پس نه ماده سبک یا سنگینه که بالا بره یا پایین بیاد، نه صورت جسمیه. صورت نوعیه یه بعض اشیا طالب علوند میرن بالا، مثل بخار، مثل دود، اینا صورت نوعیه شون میره بالا، صورت نوعیه شون طالب علوه. صورت نوعیه یه بعضی چیزا مثل آب، سنگ، خاک طالب صفره، میاد پایین. اگر پس ببینید طالب علو بودن، طالب صفر بودن مال ماده نیست، مال صورت جسمی نیست، مال صورت نوعی است. حالا اگر سنگی که صورت نوعیه یه طالب صفر دارد اینو قاصر بخواد ببره بالا، مقاومت میکنه. چی مقاومت میکنه؟ اونی که طالب صفره مقاومت میکنه، نه بقیه. ماده که طالب هیچی نبود مقاومت نمیکنه، صورت جسمی که طالب هیچی نبود اونم مقاومت نمیکنه. این صورت نوعیه که طالب صفر بود، حالا داریم از مطلوبش که صفره جداش میکنیم، مقاومت میکنه. پس صورت نوعیه مقاومت میکنه. یا اگر صورت نوعیه طالب علم بود، شی را بیاریم پایین، این صورت نوعیه مقاومت میکنه، ماده و صورت جسمی مقاومت ندارن. پس تمام مقاومت ها مال صورت نوعیه است. چرا؟ چون اون طالبه، طالب چیزی است، اگر از مطلوبش جداش کنید مقاومت میکنه. ولی اونای دیگه که طالب نیستن اصلا مطلوبی ندارن که جداشون کنید مقاومت کنه. پس ماده مقاومت نمیکنه، صورت جسمی مقاومت نمیکنه، مرکب منهما هم که جسم به مقابل جسم رو مقاومت نمیکنه، میمونه صورت نوعیه. فقط صورت نوعیه مقاومت میکنه. حالا اگر خود صورت نوعیه میخواد کار خودش انجام بده، کاری که مطلوب خودش انجام بده، این معلومه مقاومت نمیکنه، این مقاومت نمیکنه، جسم به مقابل جسم هم که مقاومت نمیکنه. پس طبیعت داره یک شیء رو که هیچ مقاومت نداره حرکت میده و بزرگ کوچیکش فرق نمیکنه، بزرگشو یکسان حرکت میده با کوچیکش، کوچیکش هم یکسان حرکت میده با بزرگش. اگر اختلاف در طبیعت نباشه حرکت هم یکسانه. تحریک، تحریک بی مقاومته. اگر تحریک یکسان باشه حرکت هم یکسانه، چون مقاومت نیست. مقاومت گاهی تحریک های یکسان رو متفاوت میکنه، مقاومت تحریک های یکسان رو متفاوت میکنه. یعنی یک نیرو میخواد حرکت بده، اگر مقاومت های مختلف باشه حرکت های مختلف درست میشه، اما اگر اصلا مقاومتی نباشه این نیروی واحد دو جسم رو یکسان حرکت میده. اینا روشنه، اینا مطالب بدیهی که من دارم توضیحش میدم. مقدمه اول تمام شد. من میخواستم مقدمه اول و دوم و سوم و نتیجه رو با هم ذکر کنم، ولی مقدمه اول طول کشید. تمام مقدمه اول تقریبا من گفتم، یعنی دو مرتبه برگردم تفصیل بدم تکرار همین هست. ولی حالا عبارت شو بخونیم، یا اینکه من دو تا مقدمه رو و نتیجه رو زمینه کنم، بد نیست دو تا مقدمه و نتیجه رو سریع زمینه کنم که اصل مطلب کلن روشن بشه. وقتی کل مطلب روشن شد، وقت ما قطعه مطالب رو وقتی توضیح بدیم راحت تر فهمیده میشه. ابتدا باید بدونیم چه نتیجه میخوام بگیریم. از این بیانی که من گفتم دیگه مقدمات جدا جدا مطرح نمی کنم. از این بیانی که من گفتم معلوم شد که قابل در اختلاف حرکات نقشی نداره، فاعل است که نقش داره. این البته بیشتر توضیح داده میشه در مقدمات بعدی انشالله، ولی چون همین مقدارش از مقدمه اول روشن شده من تعقیبش میکنم، ادامهش میدم. پس اون چه که در اختلاف دو حرکت طبیعی نقش داره اختلاف فاعل است نه اختلاف قابل. اینم مربوط به مقدمه دوم. مطلب سوم، مقدمه سوم، اگر بدنه جسمی بزرگتر بود، طبیعت یه امر متشابهه، اینو دقت کنید، طبیعت یه امر متشابهه. یعنی یک سنگ اگر دارید نمیتونید بگید قسمت شرقی این سنگ این طبیعت رو داره، قسمت غربی یه طبیعت مخالفی داره. طبیعت مشابهه، متشابهه، یعنی یک نواخته. در تمام این بدنه این جسم طبیعت متشابه حلول کرده. این یه مطلب. مطلب دیگه، طبیعت حلول میکنه. اگر جسم بزرگتر باشه طبیعت بزرگتره، چون حلول میکنه. اگر یه وقت طبیعتی مدبر بود میگیم که این طبیعت بیرونی مدبر سنگه، اون وقت کوچیک و بزرگش دیگه خیلی مهم نبود. سنگ بزرگ باشه طبیعت قوی میطلبه، سنگ کوچیک باشه طبیعت ضعیف میطلبه، بزرگ کوچیکی مهم نبود. اما چون طبیعت داره حلول میکنه، هر چی سنگ بزرگتر باشه طبیعت بزرگتره. طبیعت هم فرض کنید متشابه ها، رقیق نمیشه. نمیتونید بگید که ما این طبیعت رو میذاریم تو سنگ بزرگ پهنش میکنیم رقیق میشه، تو سنگ کوچیک جمعش میکنیم غلیظ میشه. طبیعت یکسانه، بزرگ کوچیک نمیشه، یعنی رقیق و غلیظ نمیشه. وقتی سنگ بزرگتر بود طبیعتش بزرگتره. دلیلش هم اینه که مقاومت بیشتر میکنه، چون طبیعت قوی تری داره. سنگ اگر کوچکتر بود طبیعتش کوچکتره. پس بزرگی کوچکی طبیعت به بزرگی کوچکی بدنه جسم فرق میکنه. درست حرکت به جسم مرتبط نبود، به اندازه جسم مرتبط نبود، به بزرگی کوچکی جسم مرتبط نبود، ولی طبیعت به بزرگی کوچکی جسم مختلف میشه. اگر جسم بزرگتر بود طبیعتش بزرگتر و قویتر میشه، جسم کوچکتر بود طبیعتش کوچکتر و ضعیفتر میشه. دلیلش هم مقاومت هاست. سنگ بزرگ مقاومت بیشتری میکنه. سنگ بزرگ رو بردارید سنگینتر احساس میکنید، سنگ کوچک رو بردارید سبکتر احساس میکنید، چون طبیعت اون کوچکه ضعیفه و طبیعت این بزرگه قوی است. مقاومت اون
بزرگ سنگتر از سنگ کوچکه.
همین سنگینتر، منش همین که ما داریم میگیم دیگه،
سنگتره،
سنگتره یا سنگینتره.
طبیعت دوتاشون که سنگ بزرگ، یعنی سنگ بزرگ بعد از سنگ کوچک سنگتر باشه.
ما ببینید سنگین‌تر بفرمایید، طبیعت بزرگ سنگین‌تره، طبیعت کوچک سبک‌تره. اینطوری بفرمایید درسته. با توضیحی که من در جواب این سوال دادم این مطلب حل شد. من عرض کردم مقاومت مال طبیعته، مقاومت مال ماده و مال صورت جسمی نیست. حالا توجه کنید من مطلب رو تموم کنم. مقاومت مال ماده نیست، مال صورت جسمی نیست، مال طبیعته. طبیعت مقاومت بیشتر کرد گفته میشه سنگین تره، مقاومت کمتر کرد گفته میشه سبک تره. سنگینی سبکی مال اون بدنه نیست، مال طبیعته، یعنی مال مقاومه. کدوم مقاومت میکنه، کدوم بیشتر کدوم فشار میاره؟ اونی که بر دست من فشار میاره اون نیست که از مطلوبش جداش کردن، یعنی صورت طبیعیه. صورت طبیعی و طبیعت داره، صورت نوعیه داره فشار میاره، نه جسم به ما و جسمون. پس جسم به ما و جسمون رو نمیشه گفت سنگین تر یا سبکتر. جسم به ما و جسمون نه سنگینه نه سبکه، چون مقاومتی نداره. اونی که مقاومت میکنه اگر فشار بیشتری بیاره میگیم سنگین تره، فشار کمتری بیاره میگیم سبکتره. اونی که داره مقاومت میکنه صورت نوعی است، پس او سنگین است یا سبک است. بزرگی و کوچکی جسم سنگینی سبکی درست نمی کنه.
سنگ مرمر بزرگ سنگ مرمرتر از سنگ مرمر کوچکی.
ما داریم میگیم ما اینو نمیگیم، من دارم میگم
بیشتر بوده طبیعتش بیشتره. طبیعت این صورت نمونگیه،
طبیعتش بیشتره یعنی قوی تره، یعنی سنگین تره. من که نمیگم سنگ مرمری از سنگ مرمر دیگر سنگ تره، میگم سنگین تره.
میگه چون بزرگتره طبیعتش بیشتره.
ببینید
سنگ مرمر بودن
یعنی طبیعت به معاملات لست در دنیایه اینه تو سنگینی خوابیده
طبیعت؟ به ماهیت طبیعتون سنگینه بزرگی درش سبکی درش نخوابیده، از جاش خارجش کنید میبینید سنگینه. بله وقتی در جای خودش باشه نه سبک نه سنگین، چون مقاومتی نداره، اختزایی نداره، طلبی نداره که به خاطر اون طلبش فشار بیاره. از جاش بیرون ببرید اون وقت مقاومت میکنه، سنگین میشه یا سبک میشه. کوچیکی بزرگی مال جرمه، ولی طبیعت داره فشار میاره. طبیعت هر چقدر جرمش بزرگتر باشه بزرگتره، طبیعت هر چقدر جرم کوچیکتر باشه کوچیکتره. این مال مقدمه سومه. قرار شد که من مقدمه رو اشاره کنم برم. شما اتفاقا نظریه اینا امروز ثابت شده، مال جاذبه است، ولی سنگ بزرگ سنگ کوچک، سنگ بزرگ سنگ کوچک اگر مقاومت نداشته باشن جاذبه یکسان درشون تاثیر میکنه. این امروز ثابت شده. حالا شما سنگینی و بزرگی رو به طبیعت نسبت دادید، به جاذبه نسبت دادید، فرق نمی کنه بالاخره.
ما به جاذبه نسبت دادیم، وقتی سنگ مرمر بزرگ سنگتر از سنگ مرمر کوچک نمیشه. وقتی که جاذبه شما به طبیعت نسبت دادید باید مشکل پیش میاد. اما این رو جاذبه نسبت دادید خالی از سر کرد میشه دید وقت مشکل پیش میاد.
بالاخره سنگ بزرگ زودتر به زمین میرسه دیرتر. جاذبه بفرمایید کدومشون تندتر میان پایین؟ سنگ بزرگ تندتر میاد پایین. این چرا؟ خب ببین بحث ما در این نیست که حالا جاذبه تاثیر میذاره یا طبیعت تاثیر میذاره. بحث ما در اینه که اگر جسمی بزرگتر بود مقاومتش بیشتره. مقاومت هم مال طبیعت، پس طبیعتش بیشتره. بیشتر اینو بزرگتر و قوی تر. حالا نمیخوام اینو بگیم.
مطلب خوبی که صورت نوعی از سمت وجود میشه. چون فصل متأخر هست، تو فصل متأخر رو مرحوم الله میگه اصلا که وجود خون اثر میشه سنگی مال وجود.
اینا بله، اینا با مبنای متعالی هست. الان مبنای مشهور داریم، مبنای
مسئله وجود ماهیت مطرح نبوده. تو هم بخواهم بگیم تشکیل در ماهیت اشکال داره اشکال نداره، به فرض باشه که تشکیل در ماهیت، تشکیل در ماهیت خیلی قبول کرده.
بله حالا میخوام به این بحثا نرسه، بحثای شما خوبه، اما میخوام به این بحثا نرسه. داریم اینو عرض میکنیم چی داره مقاومت میکنه در این سنگ. اونی که داره مقاومت میکنه صورت طبیعی است، صورت نوعی است، یه طبیعته. اینو اثبات کردیم دیگه. بقیه چیزا هم که مقاوم نیستن، چون این طالب است و از مطلوبش جدا شده. خب سنگ چه بزرگتری میبینی مقاومت بیشتر میکنه. مقاومت کننده چیه که مقاومت بیشتر به گردن او گذاشته بشه؟ مقاومت کننده صورت طبیعیه، یعنی صورت نوعی است. اون مقاومت کننده است، پس بیشتری یا کمتری رو باید به این نسبت داد. اینه که داره مقاومت کمتر میکنه یا مقاومت بیشتر. بدنه مهم نیست، منتها حالا هرچی بدنه بزرگتر باشه، این عرض کردن هرچی بدنه بزرگتر باشه طبیعت بزرگتره، یعنی مقاوم قوی تره. و ما از این که مقاوم قوی تره میفهمیم طبیعت بزرگتره. طبیعت این جسم بزرگتر از طبیعت اون جسمه. پس اختلاف مال فاعل است. وقتی دو تا جسم درست کردیم، یکی بزرگ یکی کوچیک، اختلاف مال فاعل است. با این سه مقدمه روشن شد که اگر جسمی بزرگ بود جسمی کوچک بود، حرکت های مختلف اینها مربوط به فاعل است نه مربوط به قابل. حالا در وارد زیر مقدمه میخوام بشم. حالا یه جسمی رو ملاحظه میکنی، این رو میگیم طبیعتش حرکت داد. دو مرتبه این جسم رو نصف میکنیم، همین جسم رو طبیعت نصف میشه دیگه. طبق مقدمه سوم وقتی جسم رو نصف کردیم طبیعت هم نصف میشه. و چون طبیعت میخواد فاعل حرکت باشه پس محرک نصف میشه. قرار شد که فاعل حرکت و اونی که اختلاف درش حاصل میشه طبیعت باشه. خود جسم و محابای جسم که قابل بود اختلافی نداشت. پس یه جسم رو فرض میکنیم که کل است، بعد نصفش میکنیم که جزئه. این کل جزء رو ملاحظه کنیم، دوتا جسم نمیدینیم، یه جسم میدینیم. اینو کلش با طبیعتی که مربوط به کل حرکت میکنه، جزئش هم با طبیعتی که مربوط به جزئه حرکت میکنه. اختلاف مربوط است به فاعل، یعنی به طبیعت‌ها. طبیعت‌ها الان مختلفه، حرکت مختلف ایجاد میکنن. طبق مقدمه سوم معلوم شد که حرکت‌ها به نسبت جسم هاست. این که جسمش کوچکتره حرکت کنتری ایجاد میکنه، اون که جسمش بزرگتره حرکت بزرگتری ایجاد میکنه، چون فاعلند و مقاومت هم در کار نیست. نگه جسم بزرگ مقاومت میکنه، مقاومت نمیکنه. طبیعت بزرگ بدنه خودش رو بدون مقاومت داره حرکت میده، طبیعت کوچک هم بدنه خودش رو بدون مقاومت داره حرکت میده. منتها این طبیعت بزرگ محرک قوی تره، بدنه بی مقاومتش رو حرکت بیشتر میدهد. این محرک کوچک، این طبیعت کوچک، محرک کوچکتریست، محرک ضعیفتریست، بدنه بی مقاومتش رو حرکت کمتری میدهد. بدنه در هر دو صورت بی مقاومته. فاعل مختلفه، وقتی فاعل مختلف شد، یکی محرک قوی، یکی محرک ضعیفه. محرک قوی بدنه رو قوی تر حرکت میده، محرک ضعیف بدنه رو ضعیف تر حرکت میده. بنابراین اگر در زمانی حرکت ها بخواهند بایستن، حرکت ضعیف زودتر میسته، حرکت قوی دیرتر میسته. این تا اینجا روشنه. این من برای روشن شدن مطلب عرض میکنم، ولی خیلی دخالت نداره. قرار شد که نسبت تحریک ها مساوی باشد با نسبت متحرک ها، یعنی هر محرکی قوتش به اندازه بدنه متحرک باشد. در مقدمه سوم گفتیم دیگه، هرچی که طبیعت، هرچی که جسم بزرگتر باشه، طبیعتش بزرگتره، تحریکش قوی‌تره. پس توجه میکنید که اندازه تحریک ها به اندازه جسم هاست، اندازه تحریک ها به اندازه محرک هاست، اندازه محرک ها به اندازه جسم هاست. اینطور توجه کنید. پس اندازه تحریک ها به اندازه جسم هاست. دوباره عرض بکنم، اندازه تحریک ها به اندازه محرک هاست. یعنی هرچی محرک قوی تر باشه تحریک بیشتره، هرچی محرک ضعیف تر باشه تحریک کمتره. پس اندازه تحریک ها به اندازه محرک هاست. اندازه محرک ها چنانچه در مقدمه سوم ثابت شد به اندازه متحرک هاست. هرچی که متحرک ها بزرگتر باشند، محرک ها بزرگترند. هرچی متحرک ها کوچکتر باشند، محرک ها کوچکترند. پس نتیجه میگیریم که اندازه تحریک ها به اندازه متحرک هاست. واسطه را عزم میکنیم. اول گفتیم تحریک ها به اندازه محرک ها، محرک ها به اندازه متحرک ها. حالا محرک ها که واسطه را عزم میکنیم، میگیم پس اندازه تحریک ها به اندازه متحرک هاست. متحرک بزرگ، متحرک کوچک. در اول ورودمون در فصل، قبل از اینکه بحث رو تقسیم کنیم به حرکت قصدی و حرکت طبیعی، یک عبارتی داشتیم که این عبارت رو دو جور توجیه کردیم. حالا توجیه سوم براش روشن میشه. گفتیم چرا این عبارت رو آورد. ابن سینا گفت ثابت کردیم که اجسام متناهی هستند، اجسام نامتناهی نداریم. اینو ما اونجا صحبت کردیم که چرا این کلمه را آورد. دو تا توجیه براش گفتیم، یکی خوبتر یکی بدتر، یکی حالا یا یکی ناقص یکی کاملتر. حالا توجیه سوم داریم که اون مقدمه اینجا به دردمون میخوره. نسبت، دقت کنید چی عرض میکنم، نسبت تحریک ها مساویست با نسبت متحرک ها. اول گفتیم نسبت تحریک ها با محرک ها، محرک ها با متحرک ها. واسطه را حذف کردیم، گفتیم نسبت تحریک ها به متحرک ها. متحرک ها نامتناهی نیستند، دقت کنید، متحرک ها نامتناهی نیستند چون جسمند، و ثابت کردیم که جسم متناهی است. پس تحریک هایی هم که نسبتشون مانند متحرک هاست، وضعشون مانند متحرک هاست، نامتناهی نیستند. وقتی محرک ها، وقتی که متحرک ها نامتناهی نبودند، قهرن محرک ها نامتناهی نیستند. چون هر چقدر جسم بزرگتر بشه طبیعت بزرگتر میشه، جسم نامتناهی بشه طبیعت نامتناهی میشه، جسم متناهی بشه طبیعت متناهی میشه، چون قرار شد که طبیعت به بزرگ و کوچک شدن جسم بزرگ و کوچک بشه، یعنی قوی و ضعیف بشه. اگر جسم نامتناهی نداریم طبیعت نامتناهی نداریم، جسم ها همه متناهیان پس طبیعت ها متناهیان، اگر طبیعت ها متناهیان تحریک ها متناهیان، متحرک متناهی شد پس محرک متناهی شد پس تحریک متناهی شد، وقتی تحریک متناهی شد قوه جسمانی نتونه تحریک نامتناهی کند و حاول مطلوب نتیجه گرفتی. فقط من اشاره کردم به اصل و محتوای بحث، هنوز این مباحث باید اثبات بشه و ما یواش یواش تیکه تیکه اثباتش میکنیم تا به نتیجه میرسیم. من خواستم سریعا به نتیجه برسم که اصل مطلب روشن بشه. مقدمه اول و کامل گفتم، دیگه احتیاج نیست که توضیحش بدم. مقدمه دو و سه باید این مقدار توضیح داده بشه و بعدم نتیجه. حالا مقدمه اول که کامل گفته شده بخونمش. صفحه 199 سطر هفتم مقدمتون. اذا کان شیء ما یحرک جسما، اگر چیزی جسمی رو حرکت بده، چیز در اینجا عبارت از طبیعت خود جسمه، منتها نمیگه طبیعت. حالا فرض کن قاصر یا طبیعت خود این جسم که میخواد جسم رو حرکت بده، ولا ممانعت فی ذلک الجسم، ممانعتی در اون جسم نباشد، مقاومتی نکند. کان قبول الاکبر للتحریک مثل قبول الاصغر، جسم اکبر به همون اندازه تحریک رو قبول میکند که جسم اصغر قبول میکند، یعنی تحریک هر دو یکسانه. کان قبول جسم اکبر تحریک را مانند قبول جسم اصغر تحریک رو، یعنی هر دو یکسان تحریک رو قبول میکنن، حرکت محرک در هر دو یکسان اثر میگذارد، چون مقاومتی نیست، چون در مقابل این تحریک مقاومتی نیست. لا یکون احدهما اعسر والآخر اطول، توضیح بیشتر میده، این عبارت چیز اضافه‌ای نمیخواد بگه، همون مطلب قبل رو داره توضیح میده. این چنین نیست که یکی از این دو جسم اعصا باشد، یعنی ممانعتش بیشتر باشه، و دیگری اطوع باشه، یعنی ممانعتش کمتر باشه و در مقابل محرک بیشتر اطاعت کند. چرا فرقی نیست؟ حیث لا معاوقت اصلا، چون معاوقت و ممانعت و مقاومتی در کار نیست، چون جسم مقاومت نمی کنه، در نتیجه حرکت های این جسم و اون جسم مساوی میشه. تمام مطالبی که از خارج گفتم در ذهنتون باشه، اول به صورت حرکت قصدی مطلب رو توضیح دادم، بعد حرکت طبیعی رو بیان کردم. چون در حرکت طبیعی جسم به ماه و جسمان در مقابل طبیعت مقاومت نمی کنه، درست مثل حرکت قصری میشه که روی یه جسم بی مقاوم بخواد اثر بذاره. لما فرق مصنف از بیان این که ممتنع است که قوای جسمانیه غیر متناهی تحریک بالقصر باشند، یعنی ثابت کرد که قوای جسمانی حرکت قصری بی نهایت نمی دهند، اراده که بیان کند امتناع این که این قوه جسمانیه غیر متناهی تحریک به تب باشد نیست، یعنی می خواد بیان کنه که قوه جسمانی حرکت طبیعی بی نهایت هم نمی دهد، همونطور که حرکت قصری بی نهایت نداد. فقط دمل زاله، یعنی برای این منظور که بیان امتناع بی نهایت بودن قوای جسمانی است در حرکت طبیعی، فقط دمل زاله سلاس مقدمات بولا ها، مقدمه اول همینیست که ذکر شده در این فصل، این دو خطیست که خوندیم و هو و توضیح این فصل اینه که جسم از این جهت که جسم است، صورت نویر کار نداریم، از این جهت که جسمه، یعنی مرکب من الهیولا و صورت الجسمی است، لم یکن مقتضیا للتحریک ولا للمنع، نه مقتضی تحریک یعنی فعال تحریکه نه مقتضی منع از تحریک، یعنی ممانع و مقاومه در مقابل تحریکه، نه خودش حرکت میدهد خودش را و نه در مقابل حرکتی مقاومت میکند، بلکه کان ذالک لقوت، ذالک یعنی هم اقتضای تحریک کردن هم منع از تحریک یعنی مقاومت کردن، مال قوه است که در این جسم حلول میکند، که ما این قوه را صورت نوعیه یا طبیعت مینامیم. مقاومت و تحریک مال اونه، مال خود جسم نیست. کما مره چون چنین است فائزن، فائزن جواب لماست، فائزن کبیره و صغیره اذا فرض نامجرده این انتلکل قوه کان متساوی اینه فی قبول تحریک. کبیره اینه کبیر جسم و صغیر جسم اگر مجرد از این قوه فرض شوند، یعنی جسم به ماه و جسمون فرض شود، طبیعت و صورت نوعیش ملاحظه نشود، کانا این دو جسمی که بی طبیعت فرض شدن کانا متساویه این در قبول تحریک. حالا چه محرک این تحریک قاصر باشد، چه محرک این تحریک خود این طبیعت باشد، جسم به ماه و جسمون در مقابل تحریک مقاومت نمی کنه. و الا یعنی اگر جسم به ماه و جسمون بخواد با جسم دیگری که اونم به ماه و جسمون ملاحظه شده متساوی در قبول تحریک نباشند، لازمش اینه که جسم از این جهت که جسم است مانع از تحریک بشه، اون بزرگه مانع تر بشه، کوچیکه مانعیت کمتری داشته باشه، وقت اختلاف در حرکت به وجود بیاد. اگر دو جسم به ماه و جسمون اختلاف در پذیرش تحریک داشتن، لازمش اینه که جسم به ماه و جسمون مقاومت کند، که بگوییم این بزرگه مقاومت بیشتر کرده، کوچیکه مقاومت کمتر کرده، در نتیجه حرکت مختلف شده، در حالی که ما گفتیم جسم به ماه و جسمون مختلف مقاومت نمی کنه. پس اگر مقاومت نکرد در این جسم بزرگتر و جسم کوچکتر حرکت مختلف حاصل نمیشه، بلکه حرکت یکسان حاصل میشه. این و الا قیاس استثنائی است، یعنی و این لم یکونا متساویین فی قبول تحریک، اگر این دو جسم در قبول تحریک مساوی نباشند بلکه یکی کمتر حرکت کند یکی بیشتر، معلوم می شود که جسم من حیث و جسمون مانع از حرکت بوده، یعنی مقاومت داشته، اون وقت مقاومت سنگ بزرگ بیشتر بوده، مقاومت سنگ کوچک کمتر بوده، لذا اختلاف حرکت پیش آمده، در حالی که مقاومت نیست. پس اگر مقاومت نیست اختلاف حرکت هم نیست، یعنی تالی باطله پس مقدم باطله. در این مقدمه ثابت شد که جسم به ماه و جسمون در مقابل محرک مقاومت نمی کند و نتیجتا حرکت یکسان می پذیرد. پس جسم هم در مقابل طبیعت خودش مقاومت نمی کنه. اگر فاعل ها یکسان باشند حرکت ها یکسان خواهد بود، اگر فاعل ها یکسان باشه، ولی در مقدمات بعد بیان میکنیم که اگر فاعل ها مختلف بودن از ناحیه فاعل ها حرکت مختلف میشه، پس اختلاف حرکت مال قابل نیست، مال فاعله، که عرض کردم این نکته مهمی است که ما فاعل ها رو باید ببینیم اختلاف حرکت دارن، بعد کشف کنیم که قابل ها اختلاف حرکت دارن. از این مطلب استفاده میکنیم و استفاده هم کردیم.